Bismillahirrahmanirrahim. Ders-i Bidayetül Hikme Hacı-Gayr-i Zanesad 11 آبان 1402 جلسه 27.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
قال مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام: اشرف الخلائق. چیه معمولی؟
المدارات.
مدارا
نه، از مدارا خارج شدیم. عوض شد لان.
خب موضوع رو بگیم تمام رو
وارد تواضع میشه.
تواضع
رفعه الله. تازه نگفته من تواضع، گفته اشرف الخلائق از تواضع.
خوره
اشرف الخلائق از تواضع و الحلم و لین الجانب. تواضع و صبر، بردباری، حل و نرم‌خویی. بله. خب خلاصه اینجوری گفته، البته یه حالت دیگه هم اینه که نگاه کردم انگار خلق و بنای سجیه جمع خلایق هم داره. موقع مقدار بیشتر معنوس میشه. یعنی شریفترین اخلاق ها میشه تا شریفترین آفریده ها. انگار داشت، انگار جمع خلائق هم داشت. خلق و عنای سجیه. انشاءالله که حق محمد و آل محمد ما رو حاکه در مقابل مؤمنین از شدت متواضع بودن قرار بده. حق محمد و آل محمد خدمتگزاران به اسلام ناب در رأسشون رهبر معظم انقلاب معید و منصور و محفوظ بدارد. به حق محمد و آل محمد همه رزمندگان اسلام، مخصوصا رزمندگان غزه رو نصرت فوری عنایت بفرماید. صلوات بفرست. خب ما وارد فصل هفتم شده بودیم. یه فصل هفتم یکی بود، یکی از دستاتی دود میگفت که چه مشکل نیست فهمیدن استثناست.
نفهمیدم
که ریخته. بله، حالا یه مقدار خوب بود. ما هم یکم از طور این متن یکم رفته بودیم فراتر، ولی از طور این متن یکم رفتیم بالاتر. ولی خب متن گفته بود واقعا، یعنی دیگه تخصص برقت از واحده اصیله، مگه اینکه مبهم میذاشتیم ایش رد میشد. ولی ما بحثا یادتونه اون راقب نفسک ها نکات روشی
سب.
اون این بود که بعد این شبکه دالهای مختلف مفاهیم درست بشه. ما اگه توی نهایی بودیم دستمون خیلی بازتر بود برای این توزن. شما الان باید مثلا وجود ربطی و این ربط و اینا بیاد، مثلا تو علیت و اینها، موقع خیلی خیلی درک این قصه قرائن بیشتری پیدا میکنه برای شما. این من رابطه مثلا مسئله اینجا، شما گفتیم این در واقع نه مطلق وجود، وجود مطلق که داره میگه، همون کل الوجود، وجود مطلق. خب احکامی که وجود مطلق داره که الان فصل هفتم هم ظاهرا داره میخواد اون وجود مطلق رو بذاره احکام بگه. این احکامش احکامی که احکام واجب تعالی است و یکی از بغرنج‌ترین بحث‌های تاریخ تفکر این بوده که رابطه حق و خلق چجوریه و همین اصلا به بر خرمن فلاسفه و عرفا آتش داده. یه مثل اون مداح جبهه ها بود آتش داده بر خرمن هم یه به جاهای باری کشیده رسونی که
نه.
جا که شماره ده با گفتیم گفته بود تکرار کنید، اول این آتش داده بر خرمن هم خونده بود تکرار کنن کلش تو جبه بوده لشکر پور نشسته بودم مداح بوده خیلی هم شوخ بوده یادم رفته بودم شهید شده بکنم دیگه اومده بخونه شروع کرده همین بیت آتش زدی بر خرمنم رو خونده گفته همه بگی تکرار کنی آتش زدی بر خرمنم آی خرمنم آی خرمنم اون بود بعدی بقیه شد همه این لشکر ماندیم گفتن آی چند بار که تکرار کرد تازه فهمیدن که تکرار کرد کلن بجای روزه رده شد بخن حالا آتش و خرمن همه متفکرین و متکلمین و فلسفه و عرفا زده و کلی هم کشته دادیم اینجا طول تاریخ. بالاخره رابطه این حقی که شما دارید میگید، این واجبی که شما دارید تو فلسفه، تو عرفان، توی دین دارید ثابت میکنید که میخواد هیچ حدی نداشته باشه، بی‌نهایت باشه، رابطهش با این مخلوق محدود چیه؟ این مثلا سوال ماست توی علیت هستن اونجا و اونجا هم مورد تأمل قرار میگیره، ولی اینجا چون اومده تخصص تو گفته تخصص داریم. علامه میگه که من مثلا واقعیت و ما رو ثابت بکنید مثلا وارد فلسفه نشده میتونم خدا رو ثابت بکنم. یسی داریم مثل برهان صدیقی نیاد تابستون یه جلسه ما در مورد خدا حرف زده بودیم، کل شه یه جلسه ای گفتیم هم این فکری هم فطرت گفتیم هم برهان صدیقی نگفتیم. تقریبا اینجوری در میاد که دیگه مثلا میگم خب آماده شیم میخوایم خدا رو ثابت کنیم ثابت شیم. ولی خب خیلی خیلی باید غنی شده باشه کسی که حرف رو بفهمه. برهان صدیقی برهان ساده و سریعه، حد وسط نداره، ولی خب باید اون یه کلمه ای که میگه کل یه دنیا حرف پشتش فهم
هست.
اون خیلی من نمیستم وسطش قبل خیلی قبل دیده بودم وسطش فوش شده بود نه دوباره ندیدم خلاص ببخشید اون تیکش من ملتفت نبودم فوش بهش ندادم ولی خب از شهر شما عجل بود نه بدتر از اینم گفته بود. خلاصه این بحث رو بذاریم خیس بخوره بیشتر انشاءالله و میریم و دائما مثلا ما فلسفه اسلامی اتفاقا همجوری میشه فلسفه اسلامی کلن داره فرش قرمز پهن میکنه برای خدا و میره فلسفه اسلام میره به خدا میرسه دیگه میره اونجا میمونه، یعنی اومده هستی شناسی کنه میرسه به خدا و دیگه آن را که خبر شد خبری باز نیامد میشه. عرفان از اون بر شروع میکنه، ما اومدیم جهان رو بشناسیم ببینیم خدا رو شناختیم. اون فیلسوف عارف گلن دغدغه هم اول میگه دغدغه خدا رو داره، بعد میبینه همین که رفته خود سراغ کل خدا کل اصلی هم براش معنا شد و این جزء توفیق های سنت فکری معنوی ماست که توی سنت معقول ما، سنت شهودی ما و سنت نقلی ما، دین ما یک جمع سالم خوبی پیدا کرده. شما الان برید سراغ اندیشمندان غربی خیلی آشفتن، مثلا از این زاویه نگاه نکنیم، مثلا نمیخوایم انتقادی نکنیم. اونی که میخواد عاقل باشه باید کاری با دین نداشته باشه، اونی که میخواد بره سراغ تهذیب و سراغ بحثای عرفانی و شهودی اینا باید با عقل و با دین کار نداشته باشه، اونی که میخواد بره سراغ دین دوباره نباید با عقل نباید با نمیم شهود کار داشته باشه. این سنت ها در جنگ هم. ما این تلاعوم خیلی روح آرامی ما چون توی فرهنگیم قدرش نمی کنیم. این قول جناب علامه حسن‌زاده رحمت الله علیه که قرآن و برهان و عرفان از هم جدایی ندارن، این تلاعوم مخصوصا با این میراث صدرایی از اون بر اون میراث عرفانی ابن عربیی از اون طرف با اومده با فهم دینی یک همفضایی ویژه‌ای کرده، لذا ما اینجوری میشه یعنی همجوری میریم تا میرسیم مرحله 12 و دیگه همه مراحل برس مرحله 12 معنا پیدا میکنه. ولی مرحله 1 که همون موقع گفتیم از دستبندی هم میکردیم اونجا پایین بود رنگش، مرحله 12ی که بود الان ما همین اول فقط اصالت وجود بس کردیم، ما رسیدیم به اون. اگر بخوایم واقعا در مورد تخصص به اون حقیقت واحد اصلی اون وجود بحث کنیم، بحثش همش همون بحثایی که رابطه اون وجود بی‌نهایت با این وجوداتی که جدا هم نیستن ازش. حالا این فصل 7 که احکام سلبی وجود هست، عرض کردیم که این میخواد در مورد اون همون وجود ببینید ما یک توی وجود تقسیمات وجود یکی میگیم مطلق وجود. مطلق وجود این هر جا وجود بود دیگه، هر جایی که وجود بود این مطلق وجود هست دیگه. یکی بحث وجود مطلقه که اطلاق قیدش یعنی قیدش مطلق بودنه،
وجودی که هیچ
قیدی نداره. حالا یه دقیقه های بعدا دوره اضافه میشه اینجا که این مثلا اطلاق قسمی یا مقسمی اینا چه فرقی میکنن، یکم جلوتر میرید تو مرحله 5 یه سری بحثا میاد اونجا بیشتر داره. ولی همون چیزی که ما گفتیم کل وجود، نه وجود نه کلی وجود، نه منظورم از کلی وجود همین که بالاخره مثل وجودی باشه دیگه، مثل ساق وجود باشه. اینجا ظاهرن اومده سراغ این همون چیزی که اونجا هم گفتیم حقیقت واحده اصیله، همون چیزی که تمایز عادی رو در موردش گفتیم، میخواد سری احکام اینو بگه. بعد که میخونیم قضاوت میکنیم انگار بعضی از اینها میتونه در مورد دو تا در مورد خود وجودات خاص مراتب وجود هم میتونه سر. اولی حکم اینه که وجود غیر نداره،
از هر دو تا معنا بحث میکنیم.
ما داریم در مورد این میخواد سه احکام در مورد این بگه. خواستم تفاوت رو ببینید که ما اینجا مثلا یه بحثایی مثل اصالت وجود اینجا بود، لا تکر رو رفع الوجود اینجاست، مثلا سر الموجود لا چی بود لنه اندر ندامش نداره. اینجا ما بحث تشکیک رو داشتیم، همین بحث لا غیر له لا ثانیه له اینا بحثاییه که در مورد این یه وجود خاص نیست، یه وجود خاص که تشکیک نداره، یه وجود خاص یه وجود خاصه. وقتی کل این عالم هستی رو میبینی نه فقط یه وجود خاص رو، اون موقع تشکیک معنا پیدا میکنه. بعد هم سراغ هر وجودی بری درجه 10 درجه 10 دیگه. بله اینجا اولین بحث اینه که غیر نداره. تو این بحث غیر نداره ایشون یه استدلال آورده، گفته دلیل این مطلب چیه؟ اصالت وجود. دلیلش اصالت وجود، ولی اصالت انحصاری وجود. اگر اصالت وجود باشه یعنی الوجود لا غیر له، یعنی بخواد در مورد حکمی وجود یه وجود خاص باشه، میگه این وجود سیب غیر اصیل نداره، چون غیری که غیر وجود در جهت دیگه وجود هست دیگه. اگه در مورد
کلی وجود بخواد یه حکم باشه، این همون اصالت وجود دیگه، بیش از اون چیزی نگفته شد.
وجود اصیل است یعنی غیری ندارد، غیر محساز ندارد، چیزی اضافه نکرد کرده در مورد یک وجود. اگه بخواد در مورد وجود سیب باشه، غیرم اینجا چون غیر مراتب دیگه که داره که اون که هیچ نمیتونه بگه مثلا این سیب دیگه هیچ چیزی غیر سیب نیست. من خودم هستم دارم میگم سیب
وجود خود سیب نسبت به خودش، این میگه که در نسبت ماهیتش، یعنی
اینجوری آره میگه غیر متن ساز، یعنی نسبت ماهیتش، نسبت به صفات دیگه ای که داره.
اما در همون یه دونه وجود امیه،
همون یه دونه
کل وجود داره، میگه کلا.
اگه بگه، اگه اینو بگه میتونه اینو بگه، ولی اینو بگه که میشه ادش هم اصالت وجود. اصلا اصالت وجود یعنی غیر متن ساز نداریم در مورد هر وجود بری، یعنی مفاد به شما اضافه نکرده، همون حرف قبلی تکرار کرد. خب ولی اگر بخواد در مورد این کل وجود باشه، نه بره یه مفاد چیزی اضافه میکنه، میگه که اگه من اون وجود مطلق رو بخوام در موردش حرف بزنم، این وجود مطلق غیر برایش بی‌معناست، چون اصلا غیرش چیزی نیست، غیر اون هیچ چیزی نیست. بله ها؟ این یه دقتی اینجا بکنیم، ما الان داریم ببین، من به سیب نگاه میکنم میگم اصیل وجودش، عقلم داره همینجا دیدیم دیگه، ما عقل شهود و عقلمون آورده به عنوان یک شاهد، یک بیننده، گفتیم که ببین، گفتم میبینم اینجا ما وجود داریم، ماهیت داریم، علیت داریم، وحدت داریم، اینا داریم. بعد گفتیم خب، بعد از اونم یکی داریم کاملا مشهود ما بود، این مفاهیمی که می اومد. بعد سوال هم سوال فلسفی خود ما بود که داشتیم بر اساس شهود عقلی می دیدیم. اینجا ما احکامی که در مورد اون وجود مطلق میگیم چجوریه؟ احکامیه که عقل داره شهود میکنه؟
نه
این دقت این میشه
مثل
یعنی احکام وجود مطلق با چه فرایند عقلی درک میشه؟ ببین ما تا الان یه سری کارکردها دیدیم، یه سری کارکرد عقلی، مثلا یکیش چی بوده؟ کمی شهود بود که بهش گفتیم شهود عقلی. خب عقل میاد سر صحنه همینجا میبینه، میگه این یه سیبه و هست و قرمزه و کلی چیز میگیره. بعد میاد میگه که بعدیش تو خارج رابطه اینا چیه؟ این عدم که بخواد متخلل بشه بین این دوتا، عدم تو خارج راه داریم. باز دوباره من دارم دوره اینجا عقلم میتونه میاد ببینه که خب اینجا بین این دوتا چی داره متخلل میشه، فاصله چی میشه، عدم که چیزی نیست. یه کارکر دیگه هم که تو مطرح میرفتیم استدلال بود، عقل استدلالی میاد استدلال میکنه و ساکت میکنه، شما میگه آقا من نمیبینم واقعا، یعنی عقلم خودم اینه که تو میگی شهود نکرده عقلم، ولی میگه که راه رو میبنده، میگه این بری که نمیتونی بری، این بری هم نمیتونی بری، فقط این بری میتونی. خب ما معمولا خیلی زور زده میشه که اینجوری فلسفه یکم خوش میشه، بخاطر همینه که فقط کار کرده عقل استدلالی یکم بخواد چیز بشه، ملموس تر بشه. مثلا تلاش ما این بود که تو بحثا این عقل شهودی بیاد، عقل خودش بیاد سر صحنه قضاوت کنه دیگه، جایی که بگیم که ببین اینی که اینجوریه نمیتونه که الکی اینجوری بشه، این استدلالی هم وایت و نیستیه. ترجیح حالا اصطلاحات هم خواستیم زیاد کنیم، ترجیح بلا مرجعه، ترجیح بلا مرجعه اینا، بعد طرف بخواد جمع کنه کلن سینی که مثلا با دست دست با دست ده تا اینجوری نگه داره، این میبینی آشفته است. این یه مقدار ملموستر میکنه فهم فلسفی رو. ولی الان توی این بحث عقل میتونه شهود کنه یا مانع داره؟
نه
اینجا
نمیتونه.
چرا؟
خاطر اینکه کل الوجود رو اصلا نمیتونه، اینجور نیست که بخواد برسه در صحنه، نداره اصلا.
خیلی بزرگتر از ما
از لوازم شهوده، از لوازم استدلال هم نیست اینجا، از لوازم همون اصالت الوجود یا موجودات کلی به اون میرسه.
خب بود دیگه؟
فکر کنم که احکام سلبیه شما هم دیگه لوازمش که مثلا چیزی نیست که دیدم بخواه شروع بکنه سلب میکنه، یه سه استدلال هم این نیست این نیست این نیست شروع دیدم فکر
نه بالاخره الان به چی نگاه کردی گفتی نیست؟
باشه بگیم نگاه میکنم، اما
خدا دارم به کل وجود حرف میزنه همه از
به ما چون
لوازم این به اونجا میرسه
اصلا کل وجود نه چجور بشته
بکنه ما اینجا میگیم که الان یه دونه سیب مثلا با این چیز در بسکرات وجود رسیدیم، بعد گفتیم در خارج عدم وجود نداره، هر چی هست وجوده. از اون طرف هم که شما هر چی بخوای یه وجود رو گسترده بکنی، یه جایی بخوای دایره رو جمع بکنی، حد زدی بهش، میگی بعد از اون چی پس؟ یعنی این نامحدود بودن درک میشه اول به نظرم، بعد میگی حالا این وجودی که همش هرچی از وجوده هیچ مرزی هم نداره، در مورد این لوازم اینه.
خب چالشش اینجا اینه که ببین تو که محدودی اصلا مگه میتونی نامحدود ببینی که حالا بخوای شهودش کنی و احساسش چیز بکنی؟
عقل محدود نمیتونه،
یعنی عقلی ها، یعنی عقل شما محدوده دیگه. مثلا میگه که مثلا من الان این زاویه دیدو دارم، اگه یه چیزی باشه که اندازش خیلی بیش از حد من اینجوری نگاه میکنم اینجوری نگاه کنم بزنه بیرون از دو طرف اندازش، خب من نمیتونم سر تهینو ببینم. اینجا استفاده کردیم تا الان از این کار کرده عقل توی بحثا، یه چیزی دارم میگن که ما تحلیل میکنم، بهش میگن عقل تحلیلی، یکی از کارکرده عقل. میاد فرض کنید با استدلال اصلا یه وجودی برایش ثابت میشه. مثلا ما تو اون نگاه اصالت وجودی که اومدیم دیدیم وجود متن واقع وجوده، بعد عدم هم نمیتونه تو خارج بشه، شد وجود. اینجا ما هرچند که نمیتونیم اون مورد شناخت رو احاطه بهش نداریم، اونی که به ما احاطه داره، این ما محیطیم، یعنی اون محیطه، ما توی اونجا توی احاطه اون قرار گرفت، محاطیم. این محاط هیچ وقت نمیتونه احاطه به اون پیدا بکنه. حتی این وقتی ها که ما تصور میتونیم داشته باشیم یا نمیتونیم داشته باشیم، الان عقل تحلیلی همینه دیگه، میگم ببین این وجود مطلقی که ما ثابت کردیم هست، فرض که حالا با هر روشی که رفتیم، من این رو با تحلیل عقلی میگم این نمیتونه اصلا، غیر براش معنا نداره، غیرش باید یا وجوده یا وجود نیست، اگه وجوده که کلن میاد توی بازی این دیگه نمیزنه بیرون، غیر نیست، اگه وجود نیست عدم، این که عدم که چیزی نیست، اون بقیه چیزهای غیر از وجود که ما گفتیم تقرر دارن اونا هم که بندبیل وجود بودن، یعنی اینجور نبود که یه چیزی باشن که خودشون غیر اصیل غیر مدرساز باشن. خب لذا میگه عقل اینجا میاد با تحلیل عقلی نسبت به این حقیقتی که تونستیم ثابت بکنیم میتونه یه سری احکام در موردش بود. لذا اصلا این احکام احکام تحلیلی عقله. عقل میگه که حقیقت واحده اصیله که ثابت کردیم اون وجود سریانی اصلا غیر نمیتونه داشته باشه، غیر معنا نداره براش اصلا. حالا یه شبه چالش دیگه هم اینجا که باشه میریم اونو پیدا میکنیم، باید بگیم که مثلا لا نجد للوجود غیرا، یا بگیم که غیر ندارد.
میشه
لارنجی
تو هم میشه،
اما
نه
این گرفتیم گشت بیگه. نه ببین این میگه من که دیدم غیر ندیدم.
نه اصلا درستش لا غیر لا مو هستش اصلا، ما رفتم بلوی نفی جنس هم تازه اصلا امکان نداره، امکان عقلی نداره اصلا.
نکتهش همینه که ما اینجا اگه بخواستیم با مثلا اون این که هم میگه که میشه شهود کرد، شهود قلبی میشه کرد اون حقیقت بی نهایت رو، اون بخواد حرف بزنه اینو باید بگه، باید بگه من شهود، من که چون اون که فقط
با شهود قلبی
فقط وجود رو شهود کرده دیگه، مثلا باید این جمله رو بگه.
عقلی اگه نباشه آره این لانجدو میشه.
نمیتونه بگه که نمیتونه بگه که من نه، میگه تو که فقط وجود دیدی. این عقل تحلیلیه که میاد میگه که نه لا غیره، نه جزء لوازمشه. اینو روش اشته باشیم تو بس نرسون امرم میریم به اینجا میرسیم که احکام عدمی داری کجا رو نگاه میکنی میگی؟ بالاخره باید یه جایی نگاه کنی بگی که
کجا نگاه میکنی؟ آه؟
این نکاس میدی؟ این یکی از چالش هاییه تو بس نفسال هم فصل بعدی. خب؟ همونجوری که ماهیت رو میگیم داری به کجا نگاه میکنی میگی؟ میگیم به اینجا خارج نگاه. لا اونجا چون اون اصل توجود به اون شکل ما خوندیم برامون سهله، میگیم این حیثشه دیگه، حیث این وجوده. یکی دیگه مایات اونجا چالش داره میرسیم بهش، یکی دیگه هم احکام سلبیه. داری کجا رو نگاه میکنی؟ تو که هرچی میبینی وجود داری میبینی، وجود میبینی. این که میگی وجود غیر ندارد، لازم من هم گفتم بگیم مثلا چون دید ما سالغه رو یا مسئله میگیم یا معدوله میگیم، نمیگم بگو به جا میگیم وجود غیر نه لا غیر لا، یعنی داریم سلبی بیانش میکنیم، برای وجود غیر نیست. این میشه به شکل سالغه مسئله میگیم تا
نیست.
نه مثل نابینا وجود بدون غیر است، باز درست نمیشه. یعنی همونجا هم بگی اینجوری هم بگی، یعنی به شکل موجبه معدوله بگیش، معدولت الموضوع، یعنی هرتونه تو مدام اینجا هم باز مشکل نه ایجابی گفتن یا سلبی گفتن، ممکنه که تو داری اینو کجا رو نگاه میکنی میگی، چون نمیشه که شما یا یه چیز ذهنیه حقایق یا خارجی هم یا باید به ذهن نگاه کنی بگی یا به خارج نگاه کنی بگی دیگه.
ذهنی گیره شما وجود در خارج اینا قبول داریم، وجود در خارج وجود داره.
ها آره ما داریم در مورد بعد میگیم وجود خارجی که داری کجاشو نگاه میکنی؟ تو هر چی نگاه میکنی داری وجود میبینی. همین این عقل تحلیلی جلوتر هم کمک میکنه به ما که این عقل میتونه بیاد اونجا توی متن واحد شروع کنه افراز کنه، جدا کنه. از اون مثال در واقع توی آزمایشگاه که میرفتیم ساختار مثلا آهن و اینا رو میدیدیم، مثال دادم براتون، این آزمایشگاه اونجا با اون آزمایشگاه با اون شرایط آماده کردن و پولیش کردن آهن و بعدش هم زیر میکروسکوپ خاص میشه افراز کنی ساختار این آهن رو، یعنی با این چشم مسلح نمی، به چشم مسلح حتی با دوربین اینجوری نگاه کنی و حتی با همون آماده سازی هم نکنی زیر همون میکروسکوپ هم نمیشه بود. مثلا این عقل آزمایشگاه عقله کلا، این خیلی من این خیلی دوست دارم خود این کلید واژه آزمایشگاه عقل. نه آزمایشگاه عقله که میتونه بیاد وجود ماهیت از هم جدا کنه، یعنی شما به هیچ وجه حتی ترکیب عقلی، نه عقلی مثل جنس و فصل، بهتون صدرا میگفت این عروض به معنی لطیف، این لطافتیه که با مثلا چاقوی جراحی خاص دیدی مثلا جراحی مغز و اعصاب و اینا چقدر حساس و این میتونه بیاد جدا کنه، این افراز میکنه و تحلیل میکنه. حالا میتونه در مورد اینا جدا جدا حرف بزنه، یعنی خارج که همیشه فشرده و مندمج و به صورت وحدت همه اینها. اصلا فیلسوف کارش اینه که بیاد توی یه متن واحد حیثیات ببینه، چون متن واحد خارجی پر از این حیثیات و این آزمایشگاه عقلی که میتونه قشنگ تفکیک کنه بگه آقا ببین این حیثیت رو یه جایی اصلا خیلی اساس میشه، میگه مثلا از یه جهت هم داری نگاه میکنیم بالاخره مثلا وجود و وحدت چجوری داری جدا میبینی.
خیلی سخت.
مثلا همینه دیگه، چون شما یه موقع تساوی دارید دو تا چیز مساویه، میگن که نه اصلا بیش از تساوی هن اینا،
یه چیز کلی دو تا چیز مساوی باشن، این اینو این یه اندازی اندازه داره، یعنی کلا یکیه کلا
خلاصه. این گفتم جای بهانه این بحث درس داد، این بحث عقل تحلیلی رو جای مختلفی می‌بینیم، ما داریم با تحلیل عقلی، عقل میاد افراز میکنه و بعدش هم این چیزایی که جدا کرده میتونه تحلیل کنه بگه رابطه این با این چیه، به خود اون حقیقتی که تونسته افراز کنه نگاه میکنه. حالا ظاهرا اگه احکام اون وجود مطلق باشه، شما اون وجود مطلق رو با عقل شهود عقلی نمیتونیم درک کنیم، اون مثلا خیلی گنده تر از مثلا به عبارتی این، ولی فهم میتونی بکنیم، عقل میتونه از یه چنین طبیعتی که ثابت میکنه حالا شروع کنه احکام در موردش بگه، بگه میگه اگه این حقیقت اینجوری که حد نداره اگه داشته باشیم این به این شکل میشه که غیر براش معنا نداره، دو براش معنا نداره اصلا. این آره اینا کنش های عقل نظری، کتاب فلسفه فلسفه استادی از آن فرق نه اینجا خود این دقت های متأخره دیگه. ها؟ منها ان الوجود لا غیر له، متن رو بیاریم.
الان اینا ما خوب نفهمیدیم شهود عقلی، مثلا گفتیم نگاه کنه میگه که تفاوتش چیه یعنی لا نجد و لا وجود غیر الله،
تو اون که میبینه فقط وجود میبینه،
کدوم
اون کسی که با شهود داره میبینه اون دیگه، مگر عدم دیدی، مگر غیر دیدی که داری در مورد غیر هم میبینی، تو فقط وجود دیدی، میتونی این جمله رو بگی. این عقل تحلیلی که میاد میگه که این نحوه وجود لا حدیه مطلق اصلا غیر براش میدونه، معنا نداره براش. این با تحلیل عقلی اینو که تصور میکنی، عقل میاد یه تصدیقی میاره پشت سرش میاد.
یعنی همش کار عقله.
بله همه کار عقله، اینا کارکردهای عقله. حالا اینجا مثلا مستشار تا مثلا عقل نمیدونم توصیفی، ما بیشتر از این داریم استفاده میکنیم برای تصور فهم و بحثایی داریم تصویر میدیم از بحثا. شما توصیفی بحث داشته باشید بعدش استدلالش آسون میشه. مثلا بعض موقع نیاز نیست آدم درست تصور کنه یه بحثی رو، خب استدلال میده همون چیزی که شما تصور کردی و میاد میگن کلا نتیجه شما قبلش میدونی نتیجه اجمال به تفصیل فقط میتونه برات بکشه. اگه خودت تصورت یه تصور یه مقدار تفصیل یافته‌ای بشه، استدلال فهمی از شاهد میشه بر اون تصور مفصلت. منها ان الوجود لا غیر له و ذالک لان انحصار الاصاله فی حقیقته یستلزم بطلان کل ما یفرض غیرا له اجنبیا عن بطلان ذاتی. اول این حکم اینه که احکام وجود سلبی وجود سلبی احکام وجود سلبیه که آبا احکام سلبی یکیش اولش اینه که وجود غیر نداره. استدلالش چیه؟ میگه به دلیل انحصار اصالت فی حقیقت وجوده. که این مستلزم اینه که هر چیزی که غیر فرض بشه برای وجود بطلان محضه، بطلان ذاتیه، اجنبی از این وجوده. حالا این سه سوال تعامل هم اینجا بذاریم فقط سریع پاسیم، امروز مورد بس نفس الامر هم بشه مقدار پیر شروع کنیم. این استدلال مدعا رو ثابت میکنه یا هم از مدعا هست؟ یه اشاره اینجا داشتیم تو بس. ما میخواییم بگیم وجود مطلق غیر نداره. این استدلال که میگه که اصالت وجود دلیل این که غیر نداره اصالت وجوده، میتونه ثابت بکنه که کل الوجود یا وجود مطلق غیر نداره، یا داره میگه کلی وجود، میگه غیر اصیل و متنساز نداریم برای هر تک تک وجودهای مراتب وجود.
انحصار چیز میکنه، داره آن میکنه، این انحصار نمیخواد بگه یه موجود منحصر، انحصار اصالت در حقیقت وجود بعدم از بهمتی بستگی میکنه، ولی
این
انحصار که
میاد انحصار میتونه اینجوری معنا بشه که وجود، ما سراغ این سیب که رفتیم ماهیت و همه اونا ادعا داشتن، گفتیم نه منحصرا وجوده که متن واقعی رو تشکیل داده، اونا دیگه نه. چجوری میگه؟ سلام، من انحصار رو خودم اینجا ازش استفاده کردم، الان دوباره استفاده میکنم از شما، ولی استفاده شما رو زدم، شما دفاع کنید. که انحصار که میگه که این سیبه که سراغش رفتیم چند تا چیز بودن که ادعا داشتن، حداقل دو تا بودن که یکی دیگه غیر از وجود بود که ادعا داشته که من متن با حقیقت این شی منم، وجود گفته نه منحصرا منم، هیچ جا بهت نمیدم، اما یکم یه اپسیلون جا بهش بده، گفت نه یه اپسیلون هم جا بهش نمیدم.
هم وجود
من نه در مورد کلی، من میگم در مورد کلی وجوده، در مورد مطلق وجوده، نه وجود مطلق نیست این استدلال. با اصالت وجود چجوری میتونی ثابت کنی؟
انحصار اصالت در حقیقت وجود، یعنی شما هر موجودی هم که بخوایی بگیریم باز انحصار اصالت در حقیقت وجود هست، نه موجود خاص. شما هر جا رو واقع یا رو خارج دست بداری یا بگو مثلا
حقیقت وجود کنه، هم حقیقت وجود این سر دیگه،
این الوجود وقت دیگه، یعنی وجود خود نفسه و مفهوم وجود بوده استواب وجود نگیم، مفهوم وجود که در خارج هم هست، مفهوم هم هست، اصالت کلن در خارج برای وجود داره. تک به تک برای دارو نگاه بکنی از این به همون چیز نرسی، به تک به همه شون نگاه میکنی هر پدیده ای بازم در خارج منحصرا وجود داری. اینجوری میشه
استدلال تا به هر دوتا رو داره، به این معنی که ما اگر اون حقیقت واحده ی اصیله رو داریم در موردش بخوایم حرف بزنیم، میتونیم بگیم که چون این اصیله مثلث بکشیم، آقای شرافت بیاد بگیم وجود مثلثیه، یکی بهش توضیح بده که مثلثی یعنی مخروط دو بعدی مخروطه و کره نوره، تازه کره رو نمیگم نه شده کرده، اونم خودش چیز نکرده بود، خودش داشت روی تنظیمش. تا به این داره که شما اگر شما گفتی حقیقت واحده اصیله اون مطلق وجود رو گفتی، اون کلن دیگه هیچ نوع غیری نداره، مثلا غیر براش بیمعناست، این وجود خاص غیر براش معنا داره، ولی یه غیر دیگه، یه اصیل دیگه، خودش
اصیل دیگه باز چیه؟
وجوده.
از این هم
نه، به همون تمایز اعاتی بین اینا دیگه، گفتیم اینا غیر از اونن دیگه، غیر از اینم به اعاته، اونم غیر ایناست به اعاته،
اینجا
مراتب معنا داره دیگه.
اینجا گفته الوجود، نگفته یه وجود خاص بوده، الوجود زمیرم به الوجود میزنه. حتی اگه
خب ما مثلا در مورد وجود سیب داریم همه وجود معهود داریم حرف میزنیم، نه شاید از الب شاید به سختی بشه استفاده
نه کلن همین از اینا هم به ندارم به اون میرسنش. مرحبت بگه شما در خارج هر جا مثلا فرض کنید سه تا پدیده الان فضا کلن با این دو تا، مثلا به اونم که نگاه کنی، شما نگاه میکنی به این مثلا میگی الوجود باشه، انحصار وجود، انحصار اصالت در وجود در حقیقت، دوباره به اینم نگاه میکنی، وقتی به همه نگاه کنی بعد بین همون چیزی که گفتیم بینونت هم بینشون عدم نیست، باز همون دامنه پیدا میکنی که همه
اول این یا میگیم در مقابل ماهیت فقط وجود اصیل است، این واقعا در مورد مطلق وجود داره، ولی اگه گفتی که
در مقابل
عدم متخلل در خارج نمی‌شود و یک حقیقت واحده اصیله داریم، اینجا داره در مورد وجود مطلق، یعنی این تاب اینو داره.
بعضی از اساتید هم میگفتن که این اهم از مدعاست، نمیتونه مدعا رو ثابت کنه، چون
حقیقت وجود در مقابل ماهیت قرار میگیره.
بله دیگه، حقیقت این وجود خاص، چون بالاخره وجود خاص وجود داره دیگه، سیب بالاخره وجود داره دیگه، و گفتی وجودشه که اصیل نه میگه ثابت نیم اهم از مدعا باشه، یعنی که مدعای شما اینه، خب شما دارید در مورد یه چیزی، در مورد وجود، در مورد وجود ها، وجود 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 داری حرف میزنی، در مورد وجود حرف نمیزنی، یه واکی منجوری نیست. خب حکم دوم اینه که وجود لا ثانیه دار،
ببینید این لا زدله لا ندله هم گفتن در موردش، به نظر میسه همین خوبه، ند میشه رقیب دیگه، زد هم میشه یه نوع رقیب مخالف. اینجا این وجود لا ثانیه له که گفتن یعنی وجود دومی نداره دیگه، خب لا مثل نه هندی، اگه لا مثل رو بگید دیگه اینجا فکرم، ولی نه دو اینجا بگید دیگه، چین لا مثل پنج
اینجا یه استدلال آورده که
حقیقت وجود صرف هم صرف شی لا یتسنا و لا یتکرر،
یعنی صرف یک حقیقت تعدد بردار نیست، از وجود تعدد بردار نیست. استدلالش اینه. در مورد صرف یکی باید صرف توضیح داده بشه که میگه ما منظورم از صرف محض وجوده،
یعنی فقط وجود، خود وجود. فقط در مورد وجود نیست این صرف، هر چیزی خودش رو صرف کنی، مثلا آهن رو از تعینات زمانی مکانی نمیم هر چیزی که میتونه این رو خاص بکنه خلاص بکنه، میگیم صرف آهن. میگیم صرف آهن، یکی بیشتر نمیتونه. صرف سفیدی، سفیدی صرف، فارغش کنی از همه عوارضی که میتونیم بگیره که بخواد چند تا تکثر توش ایجاد بکنه. بذار نگفت صرف وجود لایت اصلا نوالایت کردن آن قاعده، صرف و شی، هر چیزی رو که صرف بکنی از همه عوامل تعددساز خلاصش بکنی یکی میشه. فقط اون موقع مشکلش اینه که یکیش یه چیز ذهنیه دیگه. نه، ما اینجا داریم میگیم که وجود خارجی، چون وجود اصیله، چون وجود اصیله و عدم هم تخلل نداره تو خارج، ما یه وجود محض داریم.
این بازم اهم میشه
چی؟
اهم از مطمئن میشه همون عبارت میشه. شما هر یه دونه چیزی که نگاش بکنیم دومی نداره، همون بازم یه دونه است.
بله، اصلا نکته جدی اینه که دلیل این صرافت، یعنی هم غیر نداشتن دلیل صرف بودن وجوده، اینو فعلا داشته باشید. ما بریم بعد عمر بریم بعد یه نگاه آخر دوباره به هم یکی مقدار بیشتر موندیم. غیر نداره، یعنی شما اون بحثایی که تو از اشتراک معنوی تا اصالت وجود داشتید که اینجا یه دقتی داشتید که عدم در خارج حلل نداره، اینا رو که اضافه میکنیم میشه یک وجود محض و صرف. هیچ صلاحاً خلیط و امر زمینه نداره، یعنی چیزی نیست که بخواد بیاد با این قاطی بشه، با این زمینه بشه، به این میشه صرف بودنش. این مقدمه دومش همون قاعده صرف و شی لایت اصلا و لایت کرده، که این نخستین کسی که این قاعده رو گفته شیخ اشراق بوده، چون میخواست صرف هم چیز کنه دیگه، صرف و اون چیزایی که اینجوری صرف میشن ذهنی بکنه دیگه. با هر چیزی یه قاعده هست، اون قاعده که هر چیزی از تکررش، از تعقبش تکررش لازم بیاد اعتباریه، این واسه صرف هم اینجوری میشن دیگه، تکرر. مثلا بالاخره شما دو تا چیز باید یه امتیازی داشته باشن دیگه تا بخوام غیر باشن دیگه، یعنی با امتیاز دو چیز باید امتیاز ذاتی از هم داشته باشن تا دو تا شوند دیگه. اگه هیچ فرقی، هیچ از هیچ جهتی هیچ تفاوتی نداشتن، دیگه دو چیز نیستن، یه چیز بیشتر شما ندارید. خب؟ نه داشتم گفتم که این قاعده توی هم مجموع اون فضای قاعده خودشه، میگه هر چیزی که
صرف بشه هر چیزی، یعنی شما همه یه چیزایی که باعث میشن این فرد بشه، مثلا آهنه، میان میگه که رنگ نداره، شکل نداره، اندازه نداره، مکان نداره، زمان نداره، باز همه اینا بکشیم بیاری بالا اینو میشه یه حقیقت صرف که اصلا نمیتونه دوتا باشه، دوتا نمیتونه، دوتا یکیه. هر حقیقت صرفی اینجوریه که لایه دو بردار نیست، قابل تکرار هم نیست، نمیتونه دوتا بشه، چون دوتا بشه باید یه نوع غیریتی بالاخره داشته باشن تا دوتا بشه دیگه. اگه از هیچ جهتی هیچ غیریتی، هیچ عامل غیریت سازی، نه زمان، نه مکان، نه رنگ، نه هیچی نظری بلا بشه، که یه دوتا چیز نمیشه. پس این قاعده رو شیخ اشراق آورده که صرف شی تعدد بردار نیست. ما وجود هم که ثابت میکنیم صرفه، وجود تعدد بردار نیست، که این از همون غیر، از ریشش رو همین بحث غیر نداشتیم. وجود چون غیر نداره پس دو هم نداره دیگه. اگه بخواد دو برای وجود بنا داشته باشه، اون دو میشه غیرش دیگه. شما در حالی که قبلش ثابت کرده وجود نمیتونه غیر داشته باشه. و منها انه لا ثانی له لان اصالت حقیقت الواحده و بطلان کل ما یفرض و غیرا له ینفی عنه کل خلیط داخلا فی او منظم الی فهو صرف فی نفسه. میگه که دومیش اینه که لا ثانی له، دومی حکم سلبی. چرا؟ چون اصالت حقیقت وجود، اون حقیقت واحده وجود و باطل بودن هر چیزی که بخواد غیر برای این حقیقت واحده وجود فرض بشه، نفی میکنه همه اون خلیط ها رو، چه خلیطی که بخواد داخل باشه بیاد جزءش بشه، چه خلیطی که خارج بشه بخواد بیاد منظم بشه بهش. فهو صرف فی نفسه، و این وجود صرف در نفس خودش، و صرف و شیء لا یتسنا و لا یتکرر، چیزی که صرف خالص باشه قابل دوتایی و تکرر نیست. فکل ما فرض له ثانیا عاد اولا، میگه هر چیزی که بخواد فرض بشه دومیه برای یه چیز صرف، برمیگرده به اما اولی، چون اصلا این غیریتی نداره دیگه برش. و لم تاز عنه به شیء غیره داخلا فی او خارج نه، اگه بخواد دو باشه باید ممتاز بشه از این حقیقت صرف، این غیره، حالا چه داخله در این حقیقت صرف میخواد باشه این خلیته، این جزئه، یا خارجش باشه که بیاد منظم بشه، داخل انفی او منظم، منظمن الی بود اونجا گفت، همین دوتا رو اینجا گفته. ولی مفروض و انتفاعه هازا خلفون، مفروض هم اینه که ما اینجا انتفاع غیر داریم، لذا انتفاع ثانی داریم. این هم میشه دوم. بحث بعد اینه که وجود جوهر و عرض نیست. که اینه عکس بگیری؟
اونجا
که وجود ماهیت رو توضیح میده، اگر این حکم غیر در مورد اون وجود مطلق باشه، یعنی همون کل الوجود باشه، اون ماهیت، چون گفتیم ماهیت خارجیه، ولی خارجیه که متن واقع رو پر نمی کنه، حیست وجوده، لذا اصلا هیچ درصدی از متن واقع رو پر نمی کنه، 100% متن خارج، هیچ درصدی دیگه. اصلا یک از عجیبی گفتیم، اونجا میگه که 100% وجود متن واقع، یاد می گفتیم ذهن ریاضی ما رو به چالش میکشه، خب نه میگه که خارجیه، قدرت خدایی
هم
هست. یه مثال زدیم، گفتم که اون درصد این که حقیقت شیء رو این تشکیل بده منظورمونه. ببین الان من و شادی من، شادی من هست، یکی از حالات منه، ولی چون که من حقیقت من وجود منه، صد درصد حقیقت من، چون من یک چیز یکی بیشتر نیستم، یادتون میگفتیم یه چیز بیشتر نیست اون خارجیه، اون یه چیز چیه؟ چون اگه بخوایم درصدی تقسیم بندی کنیم اون شی تو خارج میشه ترکیبی از یه سری چیزهایی که سر هم شده، در حالی که ما مواجهه شدیمون با حقایق اینه که ما با یه حقیقت مواجه هستیم. تنها الگویی که اینجا میتونست حل کنه که روزن ریاضی ما رو به چالش میکشید اینه که ما اون یه دونه که متن باقی رو پر میکنه وجود باشه، بقیه حسیات اون باشن. حسیات وجود از وجود جوشیدن و تو وجودن، بل وجودم هستن، هستن ها، بل وجود هستن، بل وجود بودنشون باید میشه که متن جدا نسازن، دو تا چیز قلمبه جدا نشه که یکی 99 از 9 دهم درصد اینه، یکی 1 دهم درصدشه. نه، این یه وجود یک پارچه است، یه درد ادامه ادامه نداره. لذا این غیره. اگر سراغ تک تک وجود بریم، این بخوایم این غیر الله در مورد وجودات باشه، نمونده در مورد اون مطلق وجود که اصلا غیر براش میشه عدم، هیچ معنی نداره، چون همه اینا تو دلش همه رو خورده، همه وجودات و ماهیات و همه اینا رو تو دلش حذف شده. خب اگه من سراغ تک تک وجودات بگیم، این غیر دیگه نمیشه اون غیری که میگه که هیچ غیر براش معنا نداره. غیر براش معنا داره، یه وجود دیگه هم هست. غیر متن ساز نداره، غیری که بخواد متن باقی رو هم در صدی پر بکنه نداره، اتفاقا در مقابل ماهیته. میگه ماهیت تو خارج هست ولی متن واقع رو پر نمی کنه. اصلا گیر فلسفه اونم اینجا بود دیگه، که چیری میشه اون حقایق انتزاعی باتون هایی چند بردن که یه حقایق انتزاعی تو خارج هستن ولی یه چیز قلمبه که بخواد درصدی از اون متن واقع، متن وجودی رو تشکیل بده نداره. با اینجا هم اگر این غیر، منظورمون غیر اعم از که میبینیم توی فصل بعدی میبینیم، اعم از متن ساز و غیر متن، میگیم که من اصلا کاری ندارم، متن واقع هست یا نیست، میگم هست، ماهیت خارج یا نیست، میگه تو خارجه، میگه که عدم تو خارج یا نیست، یعنی منظورم احکام عدم تو خارج نیست، خود این احکام سلبی داری تو خارج داری نسبت میدی یا نمیدی، دارم نسبت میدم. ها وحدتش تو خارج یا نیست، تو خارجه. اگه اینجوری بگی بعد میای سراغ وجود، میگه آره وجود غیر داره دیگه، این غیرش ماهیت و وحدت و اینا، میگم نه، این غیر منظورمون غیر متن‌سازه که بخواد این حقیقت یه حقیقتی در مقابل این حقیقت باشه. خب یعنی غیر متن‌ساز که ماهیت هست دیگه، ماهیت خارجیه. درست خوب بود. بحث بعدی بحث جوهر و عرض این میشد بمونه. ببینیم اصلا بحثا رو شما هنوز جایی تفصیلیش نیومده، اینجا میاد بحث بعد اینی که وجود جوهر و عرض نیست، جوهر و عرض نیست. میگه چیه؟ میگه مفته میگه ماهیتون ازا وجدت فلخاره، این باز ایتران دیگه هم میتونی میشه وجدت لا فی موضوع، وجدت فی موضوع، این میشه، این تعریف جوهره، این تعریف عرضه. اصلا ماهیتون این حکم در مورد جوهر عرض احکام ماهیته و شما داری در مورد وجود دارم میدونی، معلومه که وجود ماهیت نیست. در مورد میشه مثلا در مورد اون مطلق وجود میگه مطلق وجود ماهیت نیست، میشه گفت، ولی انگار بیشتر اومده روی همین وجود، وجودات میگه این وجود که ماهیت نیست، این وجود وجود دیگه، ماهیت داره ها، خودش ماهیت نیست. این میشه چیز استدلال،
مثلا هم اینو برای جوهر گفته، برای عرض این همین که موضوع هم اضافه کرده. این گفته عرض به جوهر است،
در حالی که وجود به نفس ذاتش هست، پس نمیتونه عرف میشه. یعنی یه استدلال دیگر، البته علامه این استدلال آورده در عرض دیگه، نه همون استدلالی که برام جوهر آورده رو نگفته، این استدلال دومیه، گفته که عرض کلا چیز آویزونه، وجود که آویزون نیست، وجود نفس ذات خودش هست.
چی؟
جوهر که جوهر پای خودشه، جوهر وجوده. میریم تو مرحله سه میخوریم، جوهر وجوده فی نفسه داره، فی نفسه داره، عرض هم وجوده فی نفسه داره، جوهر وجوده لنفسه هم داره، این لنفسه نداره، لغیره هست، یعنی محل میخواد. الان ببین این
محل نمیخواد، استقلال حلولی داره،
یه موضوعی نمیخواست که توش حلول بکنه تا باشه،
این محل میخواهد و غیر مستقل حلولیه، محل میخواد، موضوع میخواد،
در عرض یه موضوع میخواد تا به اون تو فی اون موضوع باشه. الان مثلا سفیدی، سفیدی باید یه دیواری، سنگی، جسم یه چیزی باشه تا بله؟ نه این نه توضیحی که این استدلال دومی بخواد معنا پیدا کنه، میگه عرض غیر مستقل حلولیه به جوهره، بعد یه جوهری باشه که این حلول کنه، اونجا محل باشه، محلش باشه که موضوعش باشه تا این معنا پیدا کنه وجودش تو خارج، ولی وجود که به نفس ذاتش خصوصی مثلا تحقق مال وجوده. این استدلال دیگه آورد برای معنا شدن این استدلال دومی علامه، اون در مورد جوهر همون جمله رو خب؟ و منها انه لیس جوهرن ولا عرضا، الف لیس جوهرن به لیس به عرضن، اما انه لیس جوهرن فلان الجوهره ماهیتون ازا وجدت فی الخارج وجدت لا فی الموضوع والوجود لیس من سنخ الماهیه، وجود که سنخ ماهیت نیست، وجود چون گفتید اصلا این جوهر احکام ماهیته، لذا لیس جوهرن، وجود لیس جوهرن. و اما انه لیس به عرضن، میتونست همونو بگه که ماهیتون ازا وجدت فی الخارج وجدت فی الموضوع والوجود لیس من سلخ ماهیه، همونو میتونستم رو در ازم بگه، اضافه گفته و من این اضافه بر اون چیزی استدلالی که اون که هست، این که انسان آبی استدلال بود تو استدلال دیم، فلعن الارزه متقوم الوجود بالموضوع والوجود متقوم به نفس ذاته و کل شیء متقوم به، تازه که همه چیز هم متقوم به وجوده، قوام همه این جو اعراض و ماهیات و جواهر اینا به وجوده. حکم بعدی اینه که وجود جزء چیزی نیست.
چهار، وجود جزء چیزی نیست. این میگه جزء دیگر میشه غیر دیگه، وجودم لا غیر در
تمام شد. اشکال اینجا مطرح شده که یه قاعده ما داریم که کل ممکنه زوجون ترکیبی هم من ماهیت و وجود، خب تو من نمیگیم هم ممکنی در مورد موجودات ممکن زوج ترکیبی از ماهیت وجوده، این چه شما که میگه جز نداره،
ترکیب انتظاریه،
ترکیب عقلی مثلا، ترکیب اعتبار عقلی، تازه اون ترکیب عقلی آنه جنس فصلی هم نه ها، میخواد بگه یه مهم ملازمه بود بین وجود و ماهیت، چون اصلا ماهیت حیث اینه دیگه، لذا ملازمه با وجوده، مرکب اینجا مرکب از دو جزء اصیل میگیم نیست، در واقع اینجوری باید بگیم
مرکب از دو جزء اصیل نیست،
یعنی مرکب از جزء اصیل و غیر اصیل که هست دیگه، حیثیت کلی حیثیت داره دیگه، نه اون نمیگیم مرکب، یعنی مرکب چرا میگیم یک، چون مرکب چون آخرش ما میخوام بگیم ترکیب خارجی داره دیگه، ولی به همون معنی لطیفی که میگه
ترکیب خارجی اینو
بساطتش رو به هم نمیزنه، چون چون اینو تو ذات خودش هضم کرده ها. و منها
انه لیس جزءا لشیء، وجود جزء شیء دیگری نیست. لان الجزء الاخر اخر المفروضه غیره، لان الجزء الاخر المفروضه غیره والوجود لا غیر له، جزء آخر مفروض اون جزء دیگری که میخوایم فرض کنیم غیر از وجوده و وجود هم غیر نداره. و ما قیل ان کل ممکنن زوجون ترکیبی من ماهیتن و وجودن فاعتبار و نقلیون، میگه این اعتبار عقلیه. چرا اعتبار عقلیه؟ ناظرون الالملازمت بین الوجود الامکانی و الماهیه، ناظر به ملازمه بین وجود امکانی به ماهیت. چون هر وجود امکانی ماهیت دارد، هر وجود محدودی ماهیت، فقط یه وجودی که ماهیت ندارد. خب لا انه ترکیب من جزئین اصیلین، نه این به این معنا نیست. این کل ممکنن زوجم ترکیبی من ماهیت و وجوده، این ناظره این معناش این نیست که دو تا جزء اصیل داره. حقیقتش اینه، این قاعده چون از زمان مشا بوده، زمان مشا واقعا اسمشون بوده که دو تا جزء اصیل داره، مرکب ماهیت وجود تو خارج. خب لذا ما اومدیم اصلا تو که ثابت کردیم این قاعده تدقیق شده دیگه. بله زوج ترکیبی هست، ولی نه به معنای این ترکیب دو تا جزء اصیل، ترکیب یک متن واقع و حسیات. بعد اینه که جزء ندارد، وجود جزء
پنج، وجود جزء ندارد.
اینو میتونه همین کارو بکنه. نظر اینجا تو این کتاب اول هم هست، هنوز هم بحثا نیومده، بحثای بعدی هم نگفته، این آساده تر باشه. خب
که میگه جزء دی، یعنی جزء وجود غیر وجوده و وجود هم غیر نداره.
ولی ایشون اینجا اومده یه سری بحثا در مورد این که انواع ترکیب داریم اینجا، یه ترکیب عقلیه، یه ترکیب خارجیه، یه ترکیب مقداریه. این سه تا ترکیب، ما این سه تا ترکیب داریم دیگه که جزء دارن. هیچ کدوم از اینا وجود از این نوع ترکیب هایی که جز داشته باشه نداره، پس وجود جز نداره. تو نهایت واقعا همین کارو کرده، تو نهایت همین اینو این مسیر رفته که جز وجود غیر وجوده و وجود هم غیر نداره. لذا به نظر میرسه مطرش به این شکل لزومی نداره، چون کلی اصطلاح هست که ما دقیق نخوندیم هنوز، ما هنوز صورت، ماده، جنس، فصل، نوع اینا رو دقیق نخوندیم. یا آشنایی از منطق داریم باشون از قبل، ولی چون از دقیق نخوندیم اینا الان بخواد لازم هم دقیق توضیح نمیدیم. مثلا دقیقا الان ماده با صورت با اینا میگیم، ما حرفی که اونجا میخونیم، ولی الان باید وایستیم بفهمیم فرق ماده و صورت چیه، باید سر جای خودش باید. ولی ایشون اینجا میاد وجود بسیطه و هیچ نوع از این ترکیب هایی که ممکنه در مورد وجود نیست، پس وجود جز ندارد. اینجوری استفاده میکنم ما کلن، یعنی مسیرشون اینجوریه، وجود
بسیط پس جز نداره. بعد میگه مرکب، حالا کلن الان دستبندی کنیم یا اعتباریه یا عقلیه.
مرکب اعتباری مثل مثلا لپتاپ، با یه سری قادر قایتی ما مدیم، یه سری ازدار کنیم گذاشون اینا هم که یه کار کرده ازشون میگه. خب اینجا
یک حقیقت واحد به ما میدهن، مشکلی نیست اینجا زیاد.
خب توی این مرکب عقلی گفتن یا
عقلیه یا خارجیه یا مقداریه. این عقلی هم گفتن ترکیب از جنس و فصل، اینو گفتن ترکیب از ماده و صورت، اینو گفتن که کلن آره مثلا چیز حقیقته، یعنی شیعه دارای کشش چه مکانی چه زمانی، این ترکیب بالقوه داره.
یعنی مثلا سطح مرکب از خطوطی، اون مرکب این، چون اون تو خارج که سلام هست، تو خارج که سطح یه چیه حقیقته، جسم تعلیمی یه حقیقت ثابتی، خطی حقیقت ثابتی، اجزاش بالقوه است، اجزاش بالفعل نیست، حتی اجزاش بالفعل عقلی نیست، اینا اجزاشون بالفعل، یعنی اون جزء عقلی درست عقلیه ولی بالاخره این جنس و فصل داره، اونم ماده و صورت داره، ولی اینجا ما ترکیبمون ترکیب بالفعل نیست، اجزا بالقوه است. ها چی در مورد نه اجزا این آخری، این مرکب مقداری، خب این اجزاش بالقوه، کلا اشیاء کشش زمانی یا مکانی دارن، چون به زمان که این آن رفت، آن بعدی اومد، رفت بعدی اومد، یعنی هیچ کدوم نمیمونه سر جاش، توی اون مرکب، توی جسم طبیعی، جسم تعلیمی، این هم یعنی حجم و سطح و اینا، اینا اون بالاخره الان این سطح، حالا اینا میشه که هر کدوم تو خارج بگیم میشه جسم طبیعی یا مثلا جسم تعلیمی، اینا اون شکله که ریاضی میکشین، اون بالاخره یه سطح دیگه، شما دارید بالقوه میتونه تقسیم بشه به یه سری سطوح اون حجم جسم تعلیمیه، ولی بالفعل که اون بالاخره اگه تقسیم شدید دیگه اون جسم تعلیمی نیست. اولا جز عقلی نداره، جنس و فصل نداره، دلیل اولش اینه که اصلا اینا امور ماهوی هن، یعنی مثلا راحت میتونیم همینا بگیم جنس و فصل، ماده و صورت، اینا امور ماهوی هن، یعنی یه دلیلی برای همه اینا اینه که امور ماهوی هستن، وجود ماهیت نیست، ماهیت که دارن، حتی اون اگه اون مطلق وجود رو بگیم وجود ماهیت نداره هم درست. ولی اینجا یه دلیل دو اومده آورده که جنس جزء عمه، مثلا الان حیوان ناطق میگه اون جنس جزء عمی که با فرس و بقر و غنم و اینا مشترکه بهش میگیم جنس، اون جزئی که میاد، اون چیزی که میاد تقسیم میکنه حیوانو به اسب و انسان و گاو و اینها، این میشه فصل، اینه که داره تقسیمش میکنه، میگه فصل بهش وجود نمیده، و اینا همونجا بخونیم که فصل مقسمه، مقوم نیست، جنس رو بهش وجود نمیده، جنس یه ابهامی داره میتونه با همه اینا جمع بشه، فصل ها میان تقسیمش میکنن، این هم دلیل میارن چرا فصل مقوم نیست. اگه جنس وجود باشه فصل مقسم مقوم میشه، این استدلالی که اینجا بود، فصل قرار مقسم باشه، اگه جنس بخواد وجود باشه این فصل قرار به تقسیم کنه اینا رو به چند تا ماهیت جدا، بعد وجود باشه دیگه، بعد وجود بهش بده، میاد مقوم ذاتش میشه نه مقسم ذاتش، تحصل وجود به اصل ذاتش دیگه، این تحصلش، تحصل این جنس بشه یه حقیقت خارجی به اینه که فصل بیا تقسیمش کنه. در واقع جنس یه امر مبهمیه که توسط فصل تحصل و تحقق پیدا میکنه، تحققش ولی نمیگیم، تحققش یه طرفینیه که میگیم دقت میکنه، فصلی که قراره مقسم باشه میاد مقوم میشه، این استدلال اینجاشه. جنس اگه هم غیر وجود باشه که وجود غیر نداره دیگه، میگه جنس یا وجوده اینجا، اگه جنس وجود باشه فصل مقوم میشه، در حالی که فصل مقسم، اگه جنس غیر وجود باشه وجود غیر نداره. خب جزء خارجی که ماده و صورت هست چی؟ میگن ماده همون جنسه، صورت همون فصله، فقط یکیشون اون موقعی که به شکلی لحاظ بشه که خارجی باشه و قابل حمل نباشه، اجزای ماهیت خارجی باشه قابل حمل نباشه بهش میگیم ماده و صورت، اون موقعی که در واقع به نحوی که قابل حمل باشه لحاظ بشه بیا تو ذهن، تو خارج به شرط لایه، تو ذهن لا به شرطه، این میگه من ماده ام اونم صورته، نمیتونی با هم هم بشیم، دو تا جزء ماهوی هستیم، ولی میان تو ذهن میتونه راحت میگه که انسان ناطق است، ولی بیا تو خارج نمیتونه با هم بشن. لذا میگن که اگه شما جنس و فصل رو نفی کردین، ماده و صورت هم که همون جنس و فصل هم، فقط به شرط لا اونم نفی کردین، اون قاعده اصلی هم که هست دیگه، غیر از این که ماهیتن اینا جسم هم هستن، یعنی ماهیتن جسم هم هستن، جنس و فصل و ماده و صورت برای جسم و وجود جسم نیست. جزء مقداری چیه؟ اون امتداد مکانی هست که جسم داره، امتداد مکانیه جسم تعلیمی در چند بود؟ در سه بود امتداد داره. وجود هم جسم نداره، چون جسم مرکب از ماده و صورته، مرکب از جنس و فصله، پس وجود نمیتونه جزء مقداری و جزء بالقوه داشته باشه، چون جسم نیست. جزء مقداری جزء عوارض جسمه، وجود هم که جسم نیست پس وجود میره بخاره به جزء ندارد، این نوع جزء ها ندارد. و منها اینا بخونیم انگار اون تیکه چیزش میمونه، نه بخونیم تموم شد دیگه تاستاتون بیا. و منها انهو لا جزء له لان الجزء یک، اما جزء عقلیون کل جنس و الفصل، دو و اما جزء خارجیون کل مادته و صورت، سه و اما جزء مقداریون که از زائل خط و سطح و جسم تعلیمی. حالا این جسم تعلیمی جسم طبیعی اینا رو میریم سر جا خودش میکنیم. و لیس للوجود شیء من هذه الاجزاء، وجود هیچ کدوم از این اجزا سه تا جزء نداره. یک، اما الجزء العقلی فلانه لو کان للوجود جنس و فصل فجنسه جنسش یا وجوده یا غیر وجود. اگه غیر وجود باشه که وجود غیر نداره، اگه وجود باشه هم که باعث میشه فصل مقسم مقوم بشه. فجنسو اما الوجود و فیکون فصل هل مقسم مقوم، باعث میشه فصل مقسم مقوم بشه. نه اگر جنسش وجود باشه، این فصل که قرار بیاد، چون وجود خودش تحصل داره دیگه، تحصل به ذاتش داره دیگه، این فصل باید بیاد تحقق وجودی بهش بده، نه یاد از ابهام خارجش بکنه. لان الفصل به نسبت الى الجنس یفید و تحصل ذاتهی لا اصل ذاته، فصل اصل ذاتش نمیره، تحصل ذاتش میره. و تحصل وجوده هو ذاته فهو هذا خلفون، تحصل وجود هم به ذات خودشه و این خلفه که شما بگید که یه چیز دیگه که تحصلش به ذاتش نیست بیاد اصل ذات، اون چیزی که اصل ذات رو نمیده بیاد اصل ذات رو بده. و اما غیر الوجوده ولا غیر الوجود، اگر غیر وجود باشه هم که برای وجود غیر نیست. دو، و اما الجزء الخارجی و هو الماده و صوره فلان الماده و صوره همال جنس و الفصل ماخوذین به شرط لا، ماده و صورت همون جنس و فصل هم که به شرط لا اخذ میشن، گفتیم اینو سر جاش میخونیم. فانتفاع الجنس و الفصل یوجب انتفاعهما، انتفاع جنس و فصلی که الان خوندیم که نمیتونه، باعث میشه که انتفاع ماده و صورت هم بله اینم به دهم دلیلی که چون یکی اند دیگه، فقط به لحاظ دارن فرق میکنن. و اما الجزء المقداری فلان المقدار من عوارض الجسم، مقدار از عوارض جسم، و الجسم مرکب من الماده و صوره، جسم مرکب از ماده و صورت است. و از لا ماده و لا صورت للوجود فلا جسم له، وقتی گفتیم ماده و صورتون قبلی ثابت کردن برای وجود نیست، جسم هم براش نیست. و از لا جسم له فلا مقدار له. آخریش هم اینه که نو نیست به تمام بشه این بحث. وجود وجود نو نیست. این هم ساده است. ساده شونه که نو گفتیم اصل اینه که این دوتا استدلال با همون جزء وجود و اینها بدش بکنیم. این نو چه میگه؟ نو چجوری محقق میشه در خارج؟ نو چیه؟ نو انسان نسبت به افراد دیگه. الان یه نو انسانی داریم، ما افرادش هستیم. خب؟ نو با تشخص فردی تو خارج محقق میشه دیگه، بعد شخص بشه، فرد بشه، تا این نو انسان شما بشه انسان، انسان انسان. خب؟ یعنی نو از نظر وجودی ابهام داره، جنس از نظر معنایی ابهام داشت دیگه، یه معنای مشترک بین همه نبود، ابهامش یه جوری بود که فصل میومد این از تقسیم میکرد به انواع ماهیات، ولی نوع انسانی بخواد فرد بشه باید فرد وجودی تو خارج بشه، لذا نو به لحاظ وجودی ابهام داره، نه به لحاظ که حالا بخواد اون فرد شدنش با یه چیزی مثل فصل که میاد تقسیم میکنه اسباب بشه. نه، باید بیاد تحقق بهش بده، باید یه چیزی بیاد به این تحقق خارجی که فرد این نوع داشته باشه تو خارج بده. چی؟ معنایی ها؟ لذا نو توی اون تحصل خارجیش این جنس حتی تحصل ذهنیه، بدون اینکه فصل بهش منظم بشه تحصل ذهنی هم نداره، یعنی تو ذهن هم نداریش، یک معنای مبهمه. ولی نو تو ذهن شما یه نو انسان رو داری، چون یه مرحله اومده جلو دیگه، اون جنسه یه فصل خورده هنوز تو ذهنی شده انسان، تحصل ذهنی داره دیگه، مفهوم ذهنی انسان داره. حالا بخواد تحقق خارجی پیدا بکنه تو خارج، نیاز به عوارض مشخصه داره، بعد یه سری عوارض بیاد که ما گفتیم تشخص و اینا خوندیم دیگه، تشخص به وجود، به ماهیت اینا. لذا بخواد تحصل خارجی پیدا کنه و در خارج موجود بشه، عوارض مشخصه لازم داره. و من ما تقدمه یظهر انه لیس نوعا، لأن تحصل النوعه این تحصل خارجیش دیگه، نه تحصل ذهنیش، به تشخص الفردی بل وجوده متحصلون به نفس ذاته، وجود خودش به نفس ذاتش متعققه، نیاز نداره که یه چیز دیگه بیاد این رو تحقق خارجی بهش بده. در حالی که نوع برای اینکه فرد بشه بعد عوارض مشخصه خارجی بیاد این رو تشخص و فردانیت بهش بده، پس وجود هم فرد نیست. فقط یه جمله، اون لا غیر له و لا ثانی له میتونست هم وجود مطلق هم مطلق وجود رو بگیره، بقیه واقعا بیشتر آدم احساس میکنه که در مورد مطلق وجوده. هرچند که میشه مثلا بگیم به اون که جنس نیست و اصلا بیمعنیه در موردش بگیم، ماهیت نیست، ماهیت نداره دیگه، وقتی که به اون بی نهایت شد اون حقیقت واحده اصیله، این احکام دیگه بیشتر انگار در مورد مطلق وجود به کار داره، هرچند که میشه در مورد وجود مطلق هم این حرفا رو زد. خب اینم فصل هفتم. این بحث آخری چه سری گفتیم؟ ما گفتیم اصلا این بحثا هنوز نیومده اصلا. آقا ببخشید ما تموم کردیم، انشالله اگر ابهام دارید تو گروه بنویسید. خب صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
سلام.